بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد اشکالی است که در کتاب مسیر پیامبری مطرح شده در مورد روایات. گفتند بعد از قرآن کریم روایات به عنوان دومین منبع دین اسلام قرار داده شده و معرفی شده، اما این منبع به گفته ایشون از وثاقت کافی برخوردار نیست و نمیتوان آن را به عنوان منبع شرعی به شمار آورد. علتش هم این است که راویان این احادیث و روایات افرادی بودند که مطالب را یا مستقیما از پیامبر شنیدند بعد نقل کردند، یا با واسطه اونها را دریافت کردند و به دیگران نقل کردند. و در هر صورت نمیتوان به این روایات اعتماد کرد به عنوان اینکه منبعی است برای احکام اسلامی. مقداری توضیح داده شد، بحث در این باره کردیم، مجدداً برمیگردیم برای ارزیابی و بررسی این اشکال. چند تا نکته را بیان میکنیم. نکته اول این است که بنابر بحث مفصلی که قبلا انجام شد، در این که هم به مقتضای حکم عقل و هم با استناد به قرآن، نه به عنوان وحی الهی بلکه به عنوان این که پیامبر اکرم که پیامبریش را قبول داریم اینها را بیان فرموده، نبوت یک امر الهی است، یعنی مقتضای هدایت الهی بوده است و خداوند متعال برای هدایت بشر پیامبران را مبعوث فرموده، که دلیل این را مفصلا قبلا بیان کردیم، هم از نظر عقلی و هم از نظر خود قرآن. و تأکید هم میکنیم مجددا که به قرآن که استناد میکنیم در این بحث، نه به عنوان این که وحی است از جانب خدا تا اشکال بشود که این مصادره به مطلوب و دوره، نه به این عنوان که هر دو طرف قبول داریم که پیامبر اولا پیامبر الهی است، حالا خواستگاه پیامبرش هر چه باشه، و قرآن هم مطالبی است که ایشان برای هدایت بشر اینا رو بیان فرمودن، در این که دیگه بحثی نیست. و به آیات که در بحث قبل به تفصیل بررسی شد، درش جای تردید نیست که به مقتضای این آیات شریفه نبوت که امر الهی است و پیامبران الهی عموماً و پیامبر اکرم به طور خاص برای راهنمایی بشر آمدن، کارشون اینه، از جانب خدا هم برگزیده شدن. و پیامبران الهی هم در راستا یا برای تحقق بخشیدن به مسئله هدایت بشر آمدن، یعنی اصل هدایت و هدایتگری از شؤون الهی است. خداوند متعال هم عرض کردم، هم عقلن هم نقلن، تأکید میکنم، هم به لحاظ حکم عقلی و هم به لحاظ نقلی، نه به عنوان وحی، حداقلش به عنوان سخنان پیامبر، خداوند شأن هدایتگری داشته است و برای تحقق بخشیدن به این شأن هدایتگری پیامبران را مبعوث فرموده که خاتم آنها هم پیامبر گرامی اسلام. چند نمونه باز مجدداً برای یادآوری از آیات نمونه هایی را عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید. در قرآن کریم متعدد داریم آیاتی که به اصل هدایتگری الهی تصریح فرموده. مثلا آیه شریفه 50 سوره طه که کلام حضرت موسی سلام الله علیه هست، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. یا آیه سوم سوره مبارکه اعلا، الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. یا سوره مبارکه لیل آیه 12، ان علینا للهدا و ان لنا للآخرة والأولى. یا آیه شریفه 54 سوره انعام، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. و در جای دیگری این رحمت را، نبوت را رحمت معرفی کرده، در سوره زخرف آیه 32، اهم یقسمون رحمت ربک، که این آیه را در جلسات گذشته عرض کردیم که اشکال می گرفتن به مردم درباره نبوت پیامبر مشرکین، که اگر خدا می خواست کسی را به عنوان هدایتگر بفرستد شایسته این بود که یکی از این دو نفر را می فرستاد. و قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، که یکی ولید ابن مغیره، مغیره مخزومی در مکه، و یکی هم عروه ابن مسعود ثقفی در طائف. اینا خیلی شخصیت‌های برجسته‌ای بودند. خداوند متعال در جواب می‌فرماید اهم یقسمون رحمت ربک، یعنی نبوت چیه؟ نبوت رحمت الهیه. از کتب ربکم علی نفسه الرحمه، از مظاهر رحمت الهی یا مصادیقش هم چیه؟ نبوته. این دو تا آیه رو به این جهت عرض کردم. یا این آیه شریفه سوره انسان، همون اوائل سوره آیه 2 و 3، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یا آیه، چند تا آیه است مثل هم، دو سه جای قرآن هست، یکیش در سوره صف آیه 9، والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. و یا سوره مبارکه بقره آیه 185، آیه معروف، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. و همچنین آیه 4 سوره آل عمران، و انزل التوراة والانجیل من قبل هدن للناس. و آیه 20 سوره جاسیه، هازا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون. و آیه 12 سوره احقاف، و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا. از این نمونه آیات فراوان، البته من چند تایش رو گزینش کردم. حاصل این آیات قرآنی دو چیزه: یکی اصل هدایتگری الهی است، حالا فارغ از اون بحث عقلی، حالا بحث عقلی رو بگذاریم فعلا کنار، چون دلیل عقلی رو بپذیریم چه نپذیریم، که از شؤون الهی و صفات الهی، صفات کمال الهی، هدایت کردن مخلوقات و از جمله انسان. حالا دلیل عقلی را قبول کنیم یا نکنیم، فعلا استناد میکنیم به اون چه که مقبول بین طرفین در این بحث هست، یعنی قرآن، نه به عنوان این که این از جانب خدا وحی شده است که اشکال دور وارد بشه، نه، به عنوان این که کسی که نبوتش مفروغ عن هست و ایشون نبیه، حالا نبوتش را هر جور تفسیر بکنیم، و قرآن بیاناتی است، مطالبی است که ایشان برای تعلیم و تربیت انسانها بیان فرموده، به این جهت استناد میکنیم. دو تا نکته استفاده میشه. یک نکته این که شأن خداوند متعال و صفات الهی این استش که بشر را، مخلوقات را عموماً و بشر را به طور خاص هدایت کنه، و دوم این که هدایت الهی به صورت کامل از طریق نبوت حاصل شده، که این آیاتی که خدمتتون خوندم مثل شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یا اهم یقسمون رحمت ربک که بحث نبوت مطرحه، و انزل التوراة والانجیل من قبل هدن للناس، امثال اینها، که این کتابهای هدایتگر، کتابهای نبوی، حالا نگیم دوباره آسمانی، بگیم کتابهای آسمانی، برمیگرده میگه که ما هنوز آسمانی بودن اینها را نپذیرفته ایم. میگیم کتابهای نبوی، حضرت موسی به عنوان نبی داره حرف میزنه، یا قرآن که راجع به موسی صحبت میکنه، پیامبر به عنوان نبی داره صحبت میکنه، پیامبر اکرم که نبوتش مسلم و محرزه، ایشان داره اینجور بیان میکنه که اولا خدا هدایتگر است و هدایتگر بوده، و ثانیاً قرآن و تورات و انجیل و اینها که کتابهای نبوی هستند برای هدایت بشر هستند، یعنی کارشون اینه که بشر هدایت بکنن. حالا ما اون برهان عقلی بپذیریم یا نپذیریم، دیگه این نمیشه و درش تردید کرد که بگوییم نه، هذا اول الکلام، این که آیا من شؤون خدا هدایتگری بوده است، اول الکلام نیست، مسلمه. این که آیا این قرآن کریم کتابی است که در جهت هدایتگری بشر قرار داره به عنوان کتاب نبوی، کتاب پیامبر اکرم، این داره شکی نیست دیگه، نمیدونید این تردید کرد. حالا بحث به چه میرسه؟ بحث میرسه به شیوه هدایت، یعنی بعد از این دو مقدمه، اصل هدایت الهی و هدایتگری خدای متعال، و این که نبی را، پیامبر را برای هدایت بشر مبعوث کرده، فرستاده، شیوه هدایت هست که پیامبر اکرم چطوری مردم را هدایت کرده، یعنی دستورات و برنامه های الهی خودش را که خودش فرمود اینها الهیه. تفصیلا قبلا بحث کردیم، حالا من اینا که عبور میکنم، بعضی دوستان شاید تشبیه نداشتن در اون جلسات، اون اولین بحثی که داشتیم، که احتمال این که پیامبر در اینجا خلاف واقع میگوید عمدن یا سهوًا، این مردوده، این احتمال باطله، برای این که اگر بگوییم عمدن خلاف واقع میگوید، این در واقع اون شرط اخلاقی، سلامت اخلاقی که یک فردی که میخواهد مردم را در مسیر درستی راهنمایی بکند را نداره، این چطور میتواند در ردیف شخصیت‌های به نام پیامبران باشه؟ حالا ما اینا را خواستگاهشون الهی بدانیم یا نه، قطعا پیامبران انسان‌هایی بودند که از نظر اخلاقی در عالی ترین درجه بودن که خواستن بقیه مردم را راهنمایی بکنن. و ما احتمال این که سهوًا باشه، یعنی دچار توهم و تخیل شدن، نفهمیدن که مبعوث نیستن، برگزیده نیستن، این هم با این که یک انسانی که میخواهد با عقلانیت انسانها را در راستای مسیر عقلانی رشد هدایت بکنه، و اینها انسان‌هایی بودند که به لحاظ عقلانی در عالی‌ترین درجات بودند، جزو برترین‌ها بودند حداقلش، با این نمی‌سازه. یعنی یک فردی از اول تا آخر عمرش دچار توهم باشه، یعنی مبعوث نیست، برگزیده نیست، دچار توهم تخیل باشه. هیچ یکی از این دوتا با شخصیت پیامبران، چه آنها را ما برگزیده خدا بدانیم چه ندانیم، با شخصیت پیامبران الهی اونگونه که در تاریخ معرفی شدند و ما اونها را میشناسیم سازگاری نداره. پس این احتمالا باطله. اون چرا که پیغمبر فرموده است واقعیت را بیان کرده. واقعیت چیست؟ دو چیزه: خداوند هدایتگر بشر بوده و هست، و برای هدایتگری بشر پیامبران را هم مبعوث فرموده، کتابهای آسمانی را هم نازل کرد. حالا شیوه هدایتگری پیامبران چطوری بوده؟ اینجا عرض کردیم که باز واقعیت اینطوریست، یعنی مطالعه بکنیم اون روشی را که انبیای الهی به کار بردن، همان روشی است که عقلای بشر در پیام رسانی و پیام گیری و انتقال مطالب مهم به یک دیگر از اون استفاده می کنن. یک روش خاصی غیر از این روش متعارف بین بشر نیوردن. این روشی که متعارف بین بشر هست اصطلاحا میگیم سیری و عقلا، اینه که بعضی از کسانی که بنا هست این پیام به اونها منتقل بشود مستقیما بهشون ابلاغ میشه، اونایی که حضور دارن در اون مکانی و جایی که کسی که میخواد اون پیام را برساند اونجا حضور دارن، حالا هر جایی که باشه، و اونایی که حضور ندارن به واسطه افراد دیگر. حالا اون به واسطه گاهی فراوان واسطه ها متواتره، گاهی نه متواتر نیست، حالا مستفیزه یا گاهی اصلا مستفیزم نیست، یک نفره. اما یک نفر مورد وثوق یعنی وقتی که یک نفر مورد وثوق که اونا قبولش دارن، بهش اعتماد دارن، او را از نظر ذهنی، از نظر فکری، حواس، بینایی، شنوایی درش خدشه‌ای ندارن، یعنی سلامت حسی و سلامت ذهنی داره، از نظر معرفت شناسی، از نظر اخلاقی هم او را انسان امینی میدانن، راستگو میدانند. وقتی که این دو شرط را درش موجود میدانن و محرز میدانن به حرفش اعتماد میکنن. البته باز به این شرط که خلاف آن قرینه ای نباشه، چون این معصوم نیست. اگر احیانا بر خلاف اون قرینه ای باشه، قرینه معتبری باشه، به حرفش اعتماد نمیکنن، میگن دوچار اشتباه شده. ولی لولا اون قرینه برخلاف باشه اعتماد میکنن. اعتمادشون هم در حدی است که اون بحثی که به عنوان ظن مطرح شده است، اینا ما تفصیلا قبلا بحث کردیم، این ظن منطقی است نه عرفی، و در کتابهای اصول به نظر حقیر علمای اصول اون ظن منطقی را آوردند در مقابل یقین در علم اصول بحث کردن که آیا حجت است یا نه، در حالی که اونی که در علم اصول، علم اصول یک علم عقلانیه اما نه عقل نظری و عقل فلسفی و اون چیزایی که در مباحث فلسفی مورد توجه قرار میگیره که میگن یقین بالمعنی الاخص، یک علم عقلی عرفیه. حالا علمای اصول الفقه چه شده است که این بحث عقلی عرفی را با مقیاس اون عقل دقیق فلسفی بررسی کردن، ولی در این مسئله مطرح شده که آیا ظن حجت است یا نه. اگر ظن عرفی مراد است لیس به حجت، اگر ظن منطقی حجت است یعنی یه درجه از یقین 100% پایین تر، بله این حجت، چون عرف و عقلای بشر اون را بهش علم میدانن، به اون بله حالا تعبیر به اطمینان میکنیم، ما تعبیر کنیم به علم عرفی، یعنی که عقلا نه مسامحین ها، نه اهل تسامح، اهل دقت بین عقلا در عرف، اینها را بهش اعتماد میکنن و میگن ما میدانیم، یعنی احتمال خطا ولو توجه هم پیدا کنن، التفات پیدا بکنن، اعتنا نمی‌کنن بهش. حالا یه تعبیر بکنیم به اطمینان عرفی یا علم عرفی، اصل واقعیت تغییر نمیده. بنده عرضم اینه که این بحث اصولی که میگوین ظن در مقابل قطع حجت است یا نه، این ظنی که اونا مطرح کردن در اون ظن منطقیه، در حالی که در بحث عقلا، عرف عقلا، اون علم و ظن با اون مقیاس نیست. این هم حالا تفصیلا بحث کردیم، اینا که من عرض میکنم دیگه جاش نیست که باش برگردیم. هم ادله نقلی قرآنی داشت، هم ادله روایی داشت. برای این ادله شو آوردیم که در خود قرآن کریم و در روایات علم تعبیر شده، علم نه ظن، علم است اما نه اون علم به معنای یقین منطقی اون لخص. علم تعبیر شده و این نشان می‌دهد که اونی که معیار هست و مقیاسه اون ظن و یقین منطقی نیست. البته اون کماله. حتی من عرض کردم، حالا باز برگردم، طول می‌کشه این بحثا، عقب می‌افتیم، که حتی در بحث نبوت، یعنی در بحث نبوت که می‌دانید شالوده از شالوده‌های اعتقادات دیگه، یعنی بعد از توحید و خداشناسی می‌رسیم به نبوت. در بحث نبوت ما از کجا می‌فهمیم و مردم از کجا فهمیدن که در نوعات خاصه که این شخصی که مدعی نبوت است راست می‌گوید؟ بله، از کجا اینو فهمیدن؟ سه تا راه را بیان کردن دیگه، گفتن سه تا راه ما داریم که تشخیص بدهیم که این مدعی نبوت راست میگه یا نه. یک راهش نص تنسیس نبی سابق. خب این معمولا در دسترس نیست که یک نص درست درمانی شناخته شده بوده باشه. نه، هم تحریف ها اینایی که شده حالا وجود نداره، بعضی قرائن و شواهد و این چیزها هست، ولی خیلی سخته اونهایی با تحلیل و اینا باید بهش برسیم که مثلا در تورات و انجیل کنونی فلان عبارت ناظر از پیامبر اکرم، یه مقدار مشکل. از این که بگذریم میرسیم به چه؟ میرسیم گفتن به القرائن و شواهد، یعنی پیشینه این شخصیت چطور بوده، از بچگی چه کار میکرده، رفتارش چگونه بوده، محتوای دعوتش چی هست، برخوردش چی هست. یه مجموعی از قرائن که در همین کتاب الالهیات حضرت استاد آیت الله سبحانی تفصیلا این آمده، جمع القرائن و شواهد. خب شما مستحضرید اگر این را کسی قبول کنه، همین را که عرض کردیم، این هیچ وقت به آن یقین بالمعنی الاخص نمیرسه، اما علم عرفیه. یعنی جمع القرائن و شواهد ما را به یک چنین اطمینانی میرسانه. پس در خود بحث نبوت اگر از این راه کسی وارد بشه، به اون یقینی که در منطق میگن که مقابلش میگن ظن است، این در واقع مصداق ظن منطقیه. همینجا اون یقین لخص نیست. و اگر از راه معجزه هم وارد بشیم که دیگه بهترینشه، یعنی بهترین راه، فراگیرترین، محکمترینش معجزه است. این را فهمیدی، چون معجزه اون تنسیس برای اولین پیغمبر که نمیشه، که حداقل باید پیغمبر بعدی باشه، معجزه برای همه است. و اون جمع القرائن و شواهد هم خب معمولا درش مناقشه هست. این معجزه از همه بهتر، درسته؟ حالا دقت بفرمایید، معجزه کیا تشخیص میدن که این کاری که ایشون کرده، کاری که موسی کرد سحر نبود؟ عوام میفهمیدن یا خواص میفهمیدن؟ یعنی خود ساحرها فهمیدن، اونایی که خبره بودن و خودشون ساحر بودن اونا فهمیدن که این سحر نیست. بقیه مردم که متوجه نمیشدن که سحر کدوم و غیر سحر کدومه، که اما یکسان نگاه میکردن. خب حالا موقعی که اینا فهمیدن که این سحر نیست، ایمان آوردن، درسته؟ بقیه مردم هم به اینا استناد کردن، اونایی که میخواستن، یعنی فی قلوبه مرض چیزی نبود، اینا به اینا استناد کردن. خب استناد به قول خبره میشه دیگه، استناد به قول خبره هیچ وقت یقین به ملخص نمیاره. یا کسانی که آمدن قرآن را معجزه دانستن به لحاظ ادبی، چون در مرحله اول که قرآن آمد تحدی کرد، اون جنبه اعجاز برجسته قرآن که برای مخاطبان اون روز قابل فهم و لمس بود، عمده چه بود؟ اعجاز بیانی بود دیگه، نظر فصاحت و بلاغت، عمدهش این بود اون وقت. درسته که قرآن جهات اعجازش منحصر در این نیست، ولی اون وقت این شاخص بود. خب اونا بودن که متخصص بودن دیگه، ولید ابن مغیره مخزومی مثلا بود، آدمایی که اینا صاحب نظر بودن، نظر میدادن و اون سروده های عرب را که اشعاری که می سرودن اینا ارزیابی میکردن، جایزه میدادن، چه اینا بودن دیگه. اینها گفتن که نه، این کلام بشر نیست، این کلام بشر نیست و این کلام الهیه. خب اون مردمان دیگر هم که تشخیص دادن، یعنی اعتماد کردن به قول خبرگان، به اینا که صاحب نظر بودن و خبره کار بودن، به اینا استناد کردن. خب استنادشون چی میشه؟ میشه بعد به قول استناد به قول خبره، اهل خبره. این که یقین رو نخص نمیاره که، توجه فهمودید؟ پس نتیجهش میشه بعد چی؟ میشه علم عرفی. یعنی حتی در مسئله نبوت که ببینید یک بحث اعتقادی بسیار شالوده ایه، اگر بخواهیم بر اساس اون یقین بالمعنی الاخص منطقی وارد بشویم، کار میمانه در زمین. پس معلوم میشود که در حوزه دین چه اعتقادات چه غیر اعتقادات، علم معتبر است، شرطه، اما نه اون علم اون جنان، اون کمال میشه برای کسی که حاصل شد. خب وقتی که این طور شد، این سیره و روش عقلایی که وقتی خبر، گفتم خدمتون، از طریق معتبر، حالا یا متواتر یا مستفیض یا خبر ثقه و مورد اعتماد که قرینه خلاف نداره، این اطمینان آوره، این علم میاره. حالا شما چطور میگید که این نمیتوند منبع باشه؟ چه اشکال داره؟ یعنی خداوند متعال با این مقدمات که عرض کردم ها، مقدمه اول خداوند شأن هدایتگری دارد، مقدمه دوم هدایتگریش از بعد از عقل، رو من دیگه عقل رو نگفتم چون مسلمه اون گام نخست هدایتگری الهی از طریق عقله، ولی خب این کافی نیست. گام دوم و کاملش می شود نبوت، نبی، کتابهای آسمانی. حالا نبی که آمده چطور می خواد این پیامهای الهی را مردم برساند؟ به همون روشی که عقلای بشر داشتن. عقلای بشر روشی چی بوده؟ همین بوده که عرض کردم خدمت شما، یا متواتره یا مستفیضه یا واحده، خبر واحده ثقه است، آدمی که مورد وثوقه. و عند العقلا مدلول چنین خبری علم حساب می شود. نگید که این ظن است، این ظن منطقی هست، ولی ظن منطقی بحثش در اینجا، این علم عرفیه. خب معلومه وجدانیه دیگه، وجدانیه. یعنی دیگه روش عقلا دیگه چیز مشخصه. الان برای خود ما، برای بنده از اتحادی، هر کسی وقتی یک انسان موثقی یک مطلبی را نقل میکنه، اعتماد میکنیم، به حرفش اعتماد میکنیم، میگیم میدانیم. درسته که اون احتمال خلافه هست، ولی لا یعبه و لا، اصلا التفات گاهی بهش نیست، گاهی التفات نیست، گاهی هم که التفات میشه بهش اعتنا نمیشه، یعنی به این قول اعتماد میشه. این امر وجدانیه، یعنی چیزی نیستش که بخوام تعبدن بپذیریم یا تقدیدن بپذیریم. روش عقلا عرض کردم این نگاه از بیرون، یعنی یک تحلیل و بررسی روش و سیری عقلایی در جامعه، در مبادلات، در محاورات، در پیام دادن، پیام گرفتن در بین عقلا. اینجوره، حتی کبوترهای نامرسان رو بهش اعتماد میکردن، یعنی یک کبوتر یه چیزی مینوشتن به پای این کبوتر و این میرفت اونجا باز میکردن، بر همون اعتماد میکردن. عقلا اینجوره دیگه. حالا فعلا به دستگاه های جدیدتر آمده، علمی، تکنولوژی، فناوری، این چیزا، در قدیم اینجور بود دیگه. حالا احتمال ندارد که این یه چیزی مثلا در بین راه یه کسی این پرنده رو گرفته باشه، یه چیزش افزوده باشه، و احتمالش که وجود داره که، ولی کن بشر به این احتمالات اینجوری اعتنا نمیکنه. یعنی گاهی ممکنه که اون یک مسئله مهم من باشه ها، یعنی بحث یه جنگیه، یک چیز خیلی مهمی است، ولی به همون کبوتر نامرسانی که آموزش مثلا داده بودن بهش اعتماد میکرده. این روش عقلاییه، این روش عقلایی را خدای متعال مبنا قرار داده در هدایتگریش. درسته؟ تا اینجا اینا چیزایی است که جزء واقعیت هاست. حالا ما برگردیم این بحث را مطرح بکنیم که چی؟ که خدایا چرا این روش را برگزیدی؟ و چیکار می‌کردن؟ این سوال اینه دیگه. یعنی برگردیم بگیم که اینا نمیتونیم منکر بشویم برادران، اینا فضلای بزرگوار، این اگر کسی بخواد منکر این کار بکنه، این کار واقعیته. این چنین هست، هاکذا هو الواقع، که عرض کردم خدمتون مؤلفه هاش رو. حالا سوال مطرح میشه که کسی بپرسه بگه خب خدایا چرا این روش را برگزیده ای؟ چه کار میکردم؟ میگه خیلی خب، یه کار دیگه میکردی. چه کار میکردی؟ یک، به همه بدون نیاز به نبی این دستورات خودتا که باید انجام بدن فرد افراد را میرساندی، یعنی وحی میکردی به عبارتی. یه احتمال اینه دیگه. این احتمال گفتیم که حالا فعلا بحثش نمی کنیم، مردوده. چرا؟ چون که شایستگی اتصال و ارتباط با عالم ربوبی و گرفتن پیام به صورت وحی، این یه شایستگی هایی میخواد که همگانی نیست. میدونم دیگه، از کردم دیگه، دوباره حالا بر نگردیم به اون مسئله. فعلا واقعیت اینه که اینا ندارن. حالا سوال، دوباره سوال میشود که تکوینن چجور شد که این انسان ها متفاوت خلق شدن؟ این خلقت متفاوت اینها که بعضی هاشون در یه جایگاهی هستن که ارتباط با عالم ربوبی و غیب براشون میسوره، بعضی ها نیست، چرا اینجوره؟ این حالا بحث عدل الهی در تکوین. ما فعلا بر مبنای این تکوین داریم صحبت میکنیم، یعنی پیشفرض ما بحث تشریع، هدایت تشریعیه، که حالا یه واقعیتی داریم به عنوان انسانهای متفاوت. بعضیشان، کمیشون البته، قلیلی از این انسانها در یک مرتبه بالایی از کمال نفسانیان و ارتباط با عالم غیب براشون مده، اکثر نیستن. این واقعیت رو داریم، طبق این واقعیت خداوند متعال این کارو کرده. پس این فرض باطله دیگه، این فرضی که بگیم چرا، چون نیست اینجور، یعنی این انسانها این توانمندی را یا این امکان را یا این قابلیت ندارن. سوال کنید که چرا از اول اینجور خلق شده متفاوت، یه بحث دیگره، را وارد اون نمیشه.
نه استاد، منظورم اختلاف در تکوین نیست، همونطور که مثلا به مادر موسی خداوند وحی کرد، همونطور آیات قرآن
رو
به کل مردم وحی کرد. چه اشکالی داشت؟
حالا نه، ببینید، این که حالا یه مسئله، بله یه مسئله جزئی القا بشه به آدم که شما این به دلش بیفته این کارو بکن این کارو نکن، یه مسئله جزئیه. اما اینکه در نمازها میخوایم نماز است بخوانیم یا نه، چجوری باید بخوانیم، عرشبت که روزه میخوایم بگیریم یا نه، چجوری باید بگیریم، زکات باید بدیم یا نه، چطوری باید پرداخت کنیم، شروطش چیه، خصوصیاتش چیه، این تفصیل این قضایا. بله، اگر کسی دین را برگردانه به یک تجربه باطنی، یک احساس، بگر ریشه دین احساسه، بعد خود این کسی که این احساس رو پیدا کرده میاد اینا رو تفسیر و تبیین میکنه تو ذهن خودش و اینا، اون یه بحث دیگریه که آیا میشود یا نمیشود. ولی اینکه این مجموعه از معارف الهی و از طریق جبرئیل یا بدون جبرئیل بیان بشه، این نیاز به یک ظرفیت قوی داره. این و الا همه انسان ها رو میفهمه و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و چی تقواها، یعنی همه داریم ما، یعنی همه ما انسان ها یک درجه از الهام را مثل اون چیزی که به حضرت مادر از موسی القا شد ما داریم، بس در این فعل جمله و جزئیه نیست، در تفصیل این معارف و این هاست. خب حالا بعد از این مرحله که این سوال اول که آقا اینجور چرا نشده، خب این واقعیت اینطور نیست. دو، باید قابلیت داشته باشن دیگه، نگاه کنید. با ملک ارتباط، اصلا بس در همون ارتباط با ملکه، اینی که ما نفسمان، ببینید دوستان، صبر کنید من یه بحثی رو باز کنم براتون به لحاظ فلسفی. این مباحث با این جزئیاتش در کلام نیومده، در فلسفه آمده. یکی از جاهایی که متون فلسفی نسبت به متون کلامی، این بحث رو در گذشته، البته حالا متون کلامی جدید و معاصر اینا دارن، قدیم مقصودم هستش، بحث کردن در فلسفه همین مبحثه. در کتاب‌های فلسفی در بحث معرفت و نفس، انسان شناسی، که خیلی بحث خوبی هم هست، بنده معتقدم که انسان شناسی مثل هستی شناسی، معرفت شناسی، منطق از مبادی علم کلامه، مبادی عقلی، یعنی یه بحثای انسان شناسی هم لازمه. حالا متاسفانه نبوده قدیم. در اونجا صحبت میشه که خب نفس ما مجرده، این اثبات میشه که نفس انسان مجرد از ماده است. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که عالم ملکوت، فرشتگان و نفوس و برمیشهد که عالم ربوبی، اینا همه چی هن؟ اینا میگن عالم ملکوت، این مجرد هن. تا برسه به ملکوت که میگن من عام مشستا، حالا ملکوت و نمیدونم جبروت و لاهوت و اینا هست، فعلا که میگن ملکوت یعنی حقایق ماوراء طبیعی، معنای عام ملکوت که همه اون مراتب رو میگه. خب اینم مطلب دوم. آیا نفس که مجرد هست ولی تام و تجرد نیست، این در فعلش نیاز به ماده داره، فرقش با مثلا عقول عالم ملائکه که مجرد هستن اینه که اونا ذاتن و فعلا مجردن، یعنی در فعلشون هم احتیاج به دستگاه گویایی و شنوایی و خصوصیات بدنی و جسمانی ندارن، اما انسان داره. انسان، نفس انسان در عین این که مجرد از ماده از ذاتن، اما در کارها و در افعالش به ماده تعلق داره و بدون اینها نمیشه. خب حالا این نفسی که مجرده آیا میتونه با عالم مجردات که تام و تجردن ها میتونه با اونا رابطه برقرار کنه، از اونا استفاده بکنه، آگاه بشه؟ چون همه ی حقایق این عالم اونجا هست، همه ی حقایق عالم مادون که عالم طبیعت باشه. دارم این مقدمات و مبادی این بحث انسان شناسی رو عرض میکنم، معذرت ناله نکنمش دلیل میخواد بحث داره. آیا اوکی، آیا میتونه این کار رو بکنه؟ میگن بله ذاتن میتونه، چون نفسم مجرد ذاتن، اونا هم مجردن. دو چیز مانعشه، دو تا مانع داره، یکی مانع طبیعیه، یکی غیر طبیعی. مانع طبیعی اینه که این ارتباط با بدن که داره، تعلق به بدن که داره، تدبیر میکنه بدن را، مشغول، خلاصه سرش شلوغه، یا فلانی یا من وقت ندارم سرم شلوغه. دیدید که کسی میگه میتونی به یه سخنرانی کنی برای ما فلان مطلب، یا من سرم شلوغه نمیرسم. نفس انسان چون مشغول هست به این بدن، این زمینه‌ای که ارتباط برقرار کنه با اون حقایق مجرد را نداره، لذا وقتی میخوابه در عالم خواب که این کارش کم میشه، بدن دیگه خوابیده، چشم خوابیده، گوش و سایر اعضا و اینها حرکتی ندارن، فل جمله ارتباط داره، یه ارتباط رقیق با بدن داره، فراغت پیدا میکنه که با عالم ماورای طبیعت رابطه برقرار کنه. لذا بحث رؤیا و رؤیاهای صادقه، و حالا همه رؤیا اینجور نیستا، بعضی بسیاری از رؤیاها که آدم میبینه اینا بایگانی شده های ذهنشه که در عالم بیداری بایگانی شده، دیده، مشاهده کرده، بعد اینا میاد خود نمایی میکنه، اینا بازیگری های ذهنه، اینا هیچ. اما اون جاهایی که واقعا با عالم غیب ارتباط برقرار میکنه تو خواب بیشتر میشود، این میشه مانع طبیعی. خب حالا اگر یک آدمی قوی النفس باشه، روحش قوی باشه، این متعارف آدم ها اینجورن، اگر یک روح قوی، نفس قوی داشته باشه، حالا یا از اولی نفس قوی رو خدا بهش داده، یا به مرور در اثر تهذیب و ریاضت و امثال اینها نفس خودش را تقویت کرده که شده مظهر به اصطلاح لا یشغل و شنون منشن، در یقظه هم میتونه رابطه برقرار کنه. این نگاه کنید، این مال همه نیست، یعنی همه ی آدم ها از این توانمندی برخوردار نیستن که در عالم بیداری با عالم غیب رابطه برقرار کنن. این نیاز به یک توانمندی داره، به یک ظرفیت وجودی داره، حالا یا اعطایی یا اکتسابی، یعنی خودش این را به مرور به دست آورده. این مانع طبیعی بود، که مانع طبیعی برای متعارف از انسان ها وجود داره، نمیتونن، یعنی اون ظرفیت را که بتوانن در بیداری ارتباط برقرار کنن ندارن. در عالم رؤیا هم حالا گفتیم دو جوره، همش که به اصالت نداره، که به تعبیر از آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، گاهی با خیال متصل خودش رابطه برقرار کرده، گمان میکنه با عالم خیال منفصل رابطه داره، در حالی که اشتباهه، یعنی از بیرون ارتباط با عالم غیب نداره. یه مانع دیگر چی هست؟ مانع اخلاقی، یعنی این اعمال ناروا و رذایل دیگه، رذایل اخلاقی. اینا حجابه، اینا مانع میشه که این نفس بتواند به اون عالم رابطه برقرار کنه. و الا اگه این دوتا مانع نباشه، میگن نفس انسان مثل آینه ایه، اون عوالم غیبی هم مثل آینه هایی هن. شما آینه ها را روبرو هم قرار بدید یا آینه های را بگذارید که روبرو هم باشن، یه تصویر در این بتابد، رو اونم میتابه، رو اونم میتابه، رو اونم میتابه. نفس که مجرده با اون حقایق ماورای طبیعی که اونا مجرده، مثل این آینه هن. اما اتصال بعد برقرار بشه. دو تا مانع وجود داره، یکی مانع طبیعی که عرض کردم، یکی هم مانع اخلاقیه. پیامبرا چه کسانی هستن، چه کسانی بودن؟ نه اون مانع طبیعی سر راهشون بوده به خاطر سعی وجودی، قدرت نفسانی که داشتن، نه مانع اخلاقی بوده است که مانع اخلاقی خیلی شدیده دیگه، کلا بل ران علی قلوبهم، یعنی این رین که بر قلب میاد مثل آینه زنگ زده است. شما را یه آینه نگاه میکنید روش زنگار بزنه، گرد و غبار خیلی بنشینه، دیگه توی تصویر توش پیدا نیستش که. این پیامبران اینجوره، یعنی چیز ساده ای نیست که ما بخوایم این را خیلی راحت فرض بگیریم. حالا یک انسانی که در این مرتبه قرار میگیره، ارتباط با عالم غیب برقرار میکنه، میشه نبی. اصل نبوت بر اساس این تحلیل فلسفی که عرض کردم چیه؟ اولش این نیست که خدا برای این که بشر را هدایت کنه اومده یه آدمای خاصی را ساخته. این رویکرد کلامیه. یک فرقی است بین رویکرد فلسفی در نبوت با کلامی. رویکرد کلامی غایت انگارانه است، یعنی از اول میگه که چی؟ میگه خدا میخواسته غایتی داشته، این غایت را محقق کنه، پس این کار را کرده، اینا را خلقشون کرده و اینا را فرستاده برای هدایت. روی کرده فلسفی اینا نمیگه، فاعل شناسانه است نه غایت شناختی، فاعل شناختیه. میگه کی میتونه با عالم غیب رابطه برقرار بکند، اینو باید حل کنیم. آیا هر آدمی میتونه با اون عالم ماورا که عالم نور رابطه برقرار کنه؟ خیر، این یه آمادگی هایی میخواد، توانمندی هایی میخواد. این توانمندی ها کجا حاصل میشه؟ معمولش برای انسان ها با ریاضت و این چیزاست. حالا اون موهبت برای انسان های ویژه است، در اثر این تمرین و مراقبت ها و چه و چه اینها حاصل میشه. اینی که شیخ ابن سینا نمط هشتم اشارات را نمط العارفین قرار داده، همینه دیگه. میگه اون کسی که میخواد به اون عرفان ها برسه، به اون مراتب عالی از معرفت برسه، باید این کار را باید بکنه. یه بایدها و نبایدهایی است که این بایدها نبایدها انسان را آماده میکنه که بتونه حالا با اون حقایق ماورایی چیکار کنه، رابطه برقرار کنه. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. توجه فرمودی؟ یا اون آیات آخر مزمل که میفهمد که قم اللیل الا قلیلا نصفه او زد علیه، یک کم بیشتر یک کم کم دراد مشمع آیات طولانیه می شود که و رتل القرآن ترتیلا انا سنلغی علیک قولا چی؟ تقیلا. ببینید همینجور نیست که به این راحتی و به این سادگی باشه. مثل اینکه یه بچه ابتدایی، حالا بگیم یه پروفسوری بیاد مطالب مربوط به فوق تخصص را به این بنده خدا بگه، نمیشود، این ظرفیت نداره. بله یه چیزای ساده مشترکاتی میتونه به این بگه، اما تفاصیل این فرمول ها و این مطالب سنگی اصلا نمیکشه، نمیفهمه. این باید بره بالا تا خودشو برسونه به اونجایی که بتونه دریافت بکنه. این سر اینه که این همگانی نیست و خدای متعال این کار رو نکرده. بله خب حکمت الهی، جود الهی، رحمت واسعه الهی چه مانعی داره؟ پس این گزینه اول خلاف واقع که بگیم که مستقیمن. حالا که مستقیم نشد، نوبت به چه میرسه؟ کثرت الانبیا. به جای یکی دوتا، به جای دوتا سه تا، به جای سه تا چهار تا، ده تا، بیست تا، سی تا، هیچ زیاد. یعنی حالا که بنا شد که به واسطه باشه، این انسانهایی که واسطه یه پیام رسانند، اینا دیگه متعدد بشون. عجب فرمودید که البته یه بحث مفصلی باز داره، آینده به این میرسیم که ایشون اومده مطرح کرده که چرا پیامبرانی که مبعوث شدن محدود بودند. این چون مجزا ایشان این را مطرح کرده به عنوان یک اشکال، تفصیلا بهش میپردازیم. من اینجا فقط اشاره میکنم که بگوییم که این پیام رسانی به این طریق باشه. خب خدای متعال این کار نکرده دیگه، این ساده ترین بیانش این است که خدا این کار نکرده. حالا نکرده، چرا نکرده؟ برگردیم، آیا من و شمایی که میگیم قبول بکنیم که خدا این کار نکرده، خدا رو حکیم میدانیم یا نه؟ دانا میدانیم یا نه؟ برگردیم خداشناسمون رو بررسی کنیم دیگه. یا بگید نه مثلا من اصلا خدا رو علیم و حکیم نمیدانم، بس تمام میشه دیگه، از بحث نبوت خارج شدیم. بعد برویم پرونده بحث خداشناسی رو باز کنیم. اما اگر نه، قبول دارید شما مثل ما که میگیم خدا حکیم است علل اطلاق، علیم است علل اطلاق، قدیر است علل اطلاق، قبول دارید؟ خب دیگه حالا ما بفهمیم نفهمیم خدا این کار کرده دیگه، خدای حکیم این کار کرده، و حتما حکیمانه هست دیگه. به روش لمی، به روش لمی اگر ثابت شد که این فاعل فاعل حکیم است، علیم است، قدیر است، پس فعلش هم قدرتمندانه است، هم آگاهانه است، هم حکیمانه است، چه ما بتونیم تفسیرش بکنیم چی؟ که نتوانیم سرش در بیاریم. دقیقا مثل این نگاه، نماز سر رو باید دو رکعت بخوانیم، مغرب را سه رکعت بخوانیم، عشا را چهار رکعت بخوانیم، و چه اینا ساده آسته بخوانیم، اونو بلند بخوانیم. میگیم آقا چرا اینجور گفته؟ میگیم نمیدونیم، اما میدانیم که اون خدایی که این را به ما فرموده انجام بده، اون خدا حکیم هست، علیم هست، قدیر هست، حسی افساد دار. عرض میکنم خدمتون، اگر طرف برگرده بگه آقا نه، هاذا اول الکلام، من در این که خدای متعال شما اینجور توصیف میکنید سخن دارم، خب این بحث نبوت رو باید ببندیمش فعلا. بحث نبوت بعد از بحث خداشناسی توحید و داریم اونجا بحث کنیم. اگر قبول دارید دیگه این اشکال دیگه چی چیه که شما میگید؟ خب نه، حالا نمیدونیم، اصلا فرض بگیریم، نگاه کنید، فرض کنیم که ما نمیتوانیم بدانیم، آیا ندانستن وجه حکمت اصل حکمت را زیر سوال میبره؟ قطعا نه دیگه. خب دیگه این چه نیازی است که ما بیایم اینقدر بحث درست کنیم؟ نهایتا بعد بگیم آقا نمیدانیم. لا ادری، گفت لا ادری نصف العلم، ولد العالم هم نصف العالم. اگر یه بچه یه عالمی بگوید لا ادری، میشه کل العالم، یه عالم زاده. خب بنابر دو قوله، آیا اکتسابیه یا موهبتیه؟ اگر موهبتی بگیریم بله، از اول این چنین خلقتی دارن. اگر اکتسابی بگیریم بگیم نه، به تدریج حاصل شده. میدانم بزرگوار، نها کنید برای اون بحثا را نیاوه، اونا برای خودش یه سلسله مباحثی به خارج از این مبحث فعلی ماست. بله خوبه به اونا پرداختن، جوابم گفته شده، سوالم شده، ولی که الان نباید مطرحش کنیم. آه اگر خدای ناداده چه فضیلتیه؟ اگر سوالات رایجه به ما هم میداد ما هم میداشتیم. خب به ما نداده، اونا دارن، یا چه فضیلتیه؟ آره بزرگوار، عرض کردم که دوباره تکرار نکنید این اینا، فعلا کاری بگذاریدش پرانتز نگهش دارید، فعلا این بحث قبل از نبوته، یک سوالیه، بحثیه، بهش بپردازید، ولی حالا جاش نیست. الان ما داریم بر اساس این واقعیت موجود بحث نبوت را بررسی میکنیم. این واقعیت یک مسئله اعتقادیه، اما در جای خودش باید بررسی بشه که آیا میشده که اینا یکسان بشند و نشدن، یا اصلا نمیشده. این از مباحث عدل الهی، عدل تکوینی الهیه، یه جلسه دیگر هم اشاره کردم، حالا نگهش دارید شما این را تا یک وقتی انشالله من دیدیم که مناسبتی هست به این بر میگردیم، این را بررسی میکنیم انشالله تعالی.
سوال دوستان توی این زمینه خیلی پرتکرارم از تو جامعه و
بله
بخش قابل توجهی از ذهن مثلا خصوصا جوانات جا نداره. حالا یه پرانتزی باز کنیم، مثلا
حالا اقلا بعد یک جلسه با 10 دقیقه یک ربع نمیشه.
نه حالا مثلا یکی دو جلسه
ایم نداره. باشه صبر کنید، الان معذرت
نبوت کنارش بحث بله. علم امام هم ظاهرا از همین خصوصا اهمیه که زیر از نظر سنی سن پایینی داشتن، یا
بله.
علم حضرت عیسی یا
انشالله ما نیست. بسیار خوب، چشم، پس فعلا صبر کنید تا این مبحث رو ما تمامش بکنیم دیگه. پس اینطوری شد که ما اگر خدا را حکیم و علیم و قدیر و علی الاطلاق بدانیم و این با این توضیحات که عرض کردم این یه واقعیته، حالا ما بفهمیم نفهمیم. یک نکته ای را حقیقت در جلسه قبل اشاره کردم که این مجدداً تو اون بحث آینده که اشکال به عمومیت نبوته بازم تکرار خواهد شد. لعل یحتمل والله العالم، حالا ما جزم پیدا نمی کنیم، ولی خوب دقت به عرضم بکنید. حالا یه وقتم متاسفانه این وقت کم میاریم، ما دیر شروع میکنیم از این طرف وقت کم میاریم. و اون نکته این استش که روح تشریع و غایت اصلی تشریع یک کلمه است، آزمون و امتحان انسان، که این روح تسلیم و تعبد او تقویت بشود. و الله اگر آدم از شب تا صبح نماز بخونه، عبادت کنه، تفرعون داشته باشه به درد نمیخوره. تا تسلیم نیاد حالت تسلیم آدم رو بالا میبره. البته تسلیم ضابط مندا دلاله، برنگردید کسی بگه آه خب اگه اینجوره نیاز نیست به این دم و دستگاه نماز و روزه و غیره و زاله. تسلیم آقا میگه، آقا ما تسلیم نشون ذکر میگیم. نه، در این چارچوب بعد در این چارچوب تسلیم باشه، یعنی عبادت تبعیت تسلیمان. خلاص یه آیه براتون بخونم، حالا ببینید چه آیه چقدر زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو چی؟ تسلیم. به قسم میخوره فلا و ربک، خدای متعال، لا یؤمنونه، یعنی ایمان ندارن مگر اینکه این تسلیم درشون باشه. لذا اگر انسان عبادت که میکنه خودشا ببینه کار خراب میشه. توجه میفهمید؟ اون حدیث آقا امیرالمومنین که میفهمد که رب قائم لیس له الا تعب و العنا، رب صائم که لیس له الا این جوع و گرسنگی، چیزی گریش نمیاد. خطره، یعنی یک دام شیطانی عجیبی است که این از بدترین دامهای شیطان هم هستا، خیلی خطرناکه که آدم خودش را ببینه. لذا همیشه آدم باید خودش را نبینه، همیشه دستش خالی بگیره. این ظلمت نفسی امیرالمومنین برای چیه؟ ظلمت نفسی، اینا امیرالمومنین داره میگه، این ظلمت نفسی امیرالمومنین باید بگه این را پیش خدای متعال، یعنی من هیچیم. یه ذره سر سوزن بیاد که آدم خودشو ببینه میشه شرک، میشه اثنینیت، در مقابل خدا هیچی نیست. این روح در واقع تشریع الهیه با تو این چارچوب ها، درسته؟ حالا شما فرض کنید یه بنده خدایی، بند عقلاییشو حساب بکنیم، در به لحاظ عقلایی مثلا میگوید که شما این راه را برو آقا جان، من راه را یاد دادم، برو برسی به فلان منزل مقصد. اونجا چه خبرم اگه اونجا علم بهت یاد میدن مثلا، یا دوستت ملاقات میکنی، یا فلان مقدار پول بهت میدن، یا فلان مقام رو پیدا میکنی دیگه. یه نفر میاد میگه آقا این راه را شما برو، حالا این راه راه همین جاده و خیابان یا یه مسیری یه کارایی، تا برسی به اونجا، اونجا که رسیدی اینا بهت میدن، نهت کنید. حالا یه نفر بندی خدای میاد راه را از یه واسطه میپرسه، ایشون یه نفر معرفی کرده که راه را مردم یاد بده، ممکنه یه اشتباه کنه، دو حالت داره دیگه. اشکالی که این نویسنده محترم میکنه چیه؟ میگه چون راویان معصوم نیستن یحتمل الخطا دیگه، چون یحتمل الخطا بس نمیتونه منبع باشه. ما عرض میکنیم حالا مثل اینجا فرض کنیم خطا کرد دیگه، یه درصد میکنه خطا کنه، نرسید. اون کسی که اون دستور را داده بود که مولا یا عرفی بهش میگه، اون کسی که دستور داده میگه آقا قصه نخور، چی میخواست اونجا که میخواست برسه؟ میگه فلان چیز، میگه من بهت میدم. چون تسلیم من بودی تعبدن، یعنی به خاطر اینکه من گفتم این کار را کردی ولو به اون نتیجه نرسیدی، دست منه دیگه، اونجا میخواستم بهت بدم نه اینجا بهت میدم، حالا اونا نمیدن یه چیز دیگه بهت میدم، اشکال داره؟ لحاظ عقلایی هم قانونمند روشمند علکی نیست که هر کسی برای خودش راه بیفته یه راهی بره، نه، یه منزلی واقعا هست، یه راه هم وجود داره، یه طریقی هم ایشون بر حکمتش بر اساس مصلحت اندیشی گفته این از این بپرسید، از این آقا، از این آقا، از این آقا، اینا ممکنه خطا کنن. حالا اگر احیانا خطا کرد و به اون مقصد نرسید، به اون نتیجه، ایشون حق ندارد بگه آقا من جبران میکنم بهت میدم، اصلا بهترش هم بهت میدم یا مثلش هم بهت میدم. این همون مسئله ایه که بزرگواران هم میدانید در علم اصول، در تعبد به ظن و احکام ظاهریه علما بحث فرمودن. اون ابن قبه رازی معروفه دیگه، شبهه ابن قبه، که میگه تعبد به ظن نمیشه، یا مستلزم فوت مصلحت ملزم است یا الغای در مفسده ملزمه. این اشکال ابن قبه است دیگه. شیخ انصاری دیگران آمدن جواب دادن، گفتن نه چنین مشکلی نداره. این راه را شارع تسهیلن للعباد، میگه این راه را شما برید، اون سختگیری را نمی کنه، به اینا گوش بدید، تعبد داشته باشید. مهم اینه که گوش به حرف من بدید شما. حالا گوش به حرف من دادید، به اون نتیجه رسیدید، نه ملمتون نرسیدید، من بهتون میدم. این چه چیز از دستش میره؟ یعنی اینم میتواند حکمت باشه. آزمون انسانها. ما روایت داریم که ما که الان در عصر غیبتیم، ثواب کارهای ما از مردمان عصر حضور بیشتره. روایت داریم چند تا. مقام ما، منزلت ما، البته انشالله به شرط این که مثل اونا اون داشته باشیم، تعبد داشته باشیم، کار بکنیم، از اونا بالاتریم، از مردمان عصر امام امیرالمومنین، امام صادق، سایر ائمه علیهم السلام. چرا؟ برای اینکه ما امام رو نمیبینیم. امام کاظم میفهمد برای اینکه اینا آمنو به سواد علی بیازن، هیچ معصوم ندیدند، اما اعتماد دارن به مجتهدین و مراجع و چه و اینا دارن عمل میکنن. خب میتونه باشه دیگه، میشود. عرض کردم والله العالم که یک حکمتش این باشه که خدای متعال یه پیغمبر میفرسته در ام القرا، پیام ایشون میرساند از طرق عادی و عقلاییه. حالا ممکنه یکم اشتباه از در بیاد. یک نکته هم بگم دیگه، طول کشید، خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم اینا نگم، ترسم فردا یادم بره بگم. یک نکته ای که مزید بر روش عقلایی است، در این روش شرعی وجود داره. اگه گفتید چیه؟ در روش عقلایی نظارت معصوم دیگه نیست، ولی معتبره. یعنی عقلا میگن معتبره، نظارت معصوم رو هم نمیخوان. در روش شرعی علاوه بر این روش عقلایی نظارت معصوم هم هست، چون فی کل زمان حجت معصوم وجود داره، اون نظارت کلیه داره. الان هم که ما در عصر غیبتیم نظارت معصوم هست. توجه فرمودید؟ اینا میشه یک مزیت، یعنی یک مزیتی هم که نسبت به اون سیری عقلایی هست، اینم که وجود داره. حالا تتمه بس شال بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.